أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه چهارم از دوره درس گفتار نویسی رو در خدمتتون هستیم. در جلسات قبل بحث ما بر یک جلسه مقدماتی داشتیم، جلسه اولمون بود. جلسه دوم و سوم به بحث ساختاربندی نوشته پرداختیم و گفتیم که هر نوشته یک ساختاری داره. توضیح دادیم فهرست تفصیلی، تهیه کردن فهرست تفصیلی و اون قالب مشخص درس گفتار رو هم توضیح دادیم، ترتیبش، مقدمه، تاریخچه، توضیح مفاهیم، محل نزاع، ادله، لوازم نظریه و اقوال مختلف و حالا ساختاری که مفصل دربارش صحبت کردیم. جلسه سوم هم به صورت کارگاهی و عملیاتی توضیح دادیم، گفتیم که در واقع چجوری میشه یک فهرست تفصیلی درست کرد، عنوان بندی که اول عنوان بندی رو نشون دادیم، بعد عناوین رو جمع کردیم، فهرست تفصیلی درست کردیم، بعد بین عناوین یک نسبت سنجی درست کردیم، محدوده درس رو مشخص کردیم، نسبت بین عناوین مشخص شد و بعدش هم اون عناوین رو در یک قالبی که گفتیم قالب درس گفتار هست تطبیقش دادیم و تنظیمش کردیم و بعدش هم گفتیم خب ممکنه بعضی از عناوین توی نوشته نهایی حذف بشه. یه نکته‌ای که باید توجه داشته باشید که من اینو در جلسه اول هم عرض کردم خدمتتون، الان هم میخوام باز دوباره عرض کنم، اینه که ما فرضمون بر اینه که شما به عنوان پژوهشگر یا حالا کلن هر کسی که مخاطب این جلسات هست نسبتاً اختیاراتی داره. اگر کارفرما یا اون کسی که حالا این پروژه رو مد نظر داره بخواد در واقع سلب اختیار بکنه از پژوهشگر، خب اون دیگه میشه در واقع همون درس گفتار نویسی سطح مقدماتی و که خب گفتیم مثلا در حد تنظیم جلساته و حالا شما مثلا ممکنه اختیاری توی ساختاربندی درس ها نداشته باشید. البته ما معتقدیم به این که امانت حد اکثری باید رعایت بشه و اهتمام باید همیشه بر این باشه که خواست مدرس در واقع و اون استادی که اون مطالب رو بیان کردن و تابع نظر ایشون این مسائل پیش بره. خب حالا ما یه نکاتی رو عرض می‌کنیم، بعد از این نکات یه سری چند تا سعی می‌کنیم یه در واقع نمونه‌ای رو خودمون بنویسیم یا دربارش صحبت بکنیم و جلسه بعدی دیگه وارد یک دوباره کارگاه عملی میشیم و سعی می‌کنیم نکاتی که اینجا دربارش صحبت کردیم رو اونجا عملی پیاده کنیم و دربارش با هم صحبت کنیم. خب عرض کنم خدمت شما که یکی از بحث‌های خیلی مهم، ببینید ما دو تا کار عمده داریم، سلام علیکم، دو تا کار عمده داریم توی بخش دوم جلسات درس گفتار نویسی. یکی عنوانش هست عبارت پردازی و یکی هم پاراگراف بندیه. ببینید من برای شروع یه توضیحی درباره ساختمان یک پاراگراف خدمتون عرض میکنم که خب این مطلب خیلی مهمیه. توی دوره‌های ویراستاری ادبی هم این مطلب بیان میشه، حالا ما از زاویه دید خودمون داریم بهش نگاه میکنیم. ببینید دوستا، هر پاراگرافی که به صورت کامل و به شکل صحیح نوشته شده باشه شامل سه بخش بسیار مهمه که اینها در واقع آجرهایی است که یک پاراگراف رو درست میکنه، مثل اینکه آجرهایی که یک دیوار رو درست میکنه و بعد این دیوارها در کنار هم قرار میگیره و یک مثلا اتاق رو درست میکنه، حالا یک فصل رو تموم میکنه. اون سه قسمت چیه؟ قسمت اول جمله موضوع، قسمت دوم جملات پشتیبان و قسمت سوم جمله نتیجه یا جمله پایانی. من این ستا رو میذارم براتون توی این باکس چتمون که جلوی چشمتون باش. ببینید دوستان، جمله موضوع چیه؟ جمله موضوع در واقع جمله است که به صورت کوتاه شما در یک جمله مدعای کلامی که میخواد منتقل بکنید رو میارید توش. پس جمله موضوع مدعای شماست، خیلی کوتاه، بسیط و بدون مقدمه مؤخره شما مدعاتون رو مطرح میکنید. اینش که هم جمله موضوع. پس مدعای شما میشه اولین جمله پاراگراف. پس شما الان هر پاراگرافی رو که ببینید منطقاً، یعنی اگه به شکل کامل و صحیح نوشته شده، ممکنه بعضی از پاراگراف‌ها تو کتاب‌ها کامل نباشه، حالا به دلایلی، این به این معنا نیست که همش این گونه است. مدعا دیگه، مدعا یعنی اون چیزی که نویسنده میخواد ادعا بکنه، اسم مفعول ادعاست دیگه، یعنی میخواد بگه که نظر من بر این است. خب اینو بهش میگن مدعا. این جمله موضوع ما رو شامل میشه. مثلا فرض کنید من میخوام یه توضیحی بدم، مثلا میگم مرحوم علامه طباطبایی از فلاسفه مثلا برجسته ترین چهره های فلسفی معاصر تاریخ تشیع هستن. آفر، مثلا این جمله رو من کوتاه میگم. بعد تو قسمت بعدی جملات پشتیبان میاد. جملات پشتیبان جملاتی هستند که اون جمله مدعا و موضوع ما رو اثبات میکنن یا مثالها و مؤیداتی هستن برای اون، توضیحش میدن. اگر تقسیم داره تقسیمش رو میگن، تعریفش رو میگن، میپردازن به اون جمله موضوع. و حالا مثال، اثبات، دلیل، نمیدونم تعریف، تقسیم، مؤید، شاهد، همه اینها برای ادعایی هستن که تو جمله موضوع بیان شده. و جمله نهایی جمله نتیجه و یا جمله پایانی ماست که عبارت دیگری از توضیح جمله مدعای ماست. خب و اون جمله مدعا دوباره گویی داره تکرار میشه، منتها با یک دقت و تفصیل بیشتری. پس جمله نتیجه و پایانی همون مدعاست، منتها با یک دقت بیشتری، با یک شکل دیگری دوباره مطرح میشه. یک قرابت محتوایی بین جمله موضوع و جمله نتیجه یا جمله پایانی هست. پس دوستان، هر پاراگراف از یک جمله ابتدایی تشکیل شده و یک جمله انتهایی، جمله موضوع و جمله نتیجه، و این وسط یه سری جملات پشتیبان هم داره. این ساختار یه پاراگرافه. هر کتاب خوبی که با دقت نوشته شده باشه و در واقع ویراستاری صحیحی داشته باشه یا اصول صحیح توش رعایت شده باشه، این ساختارم توش رعایت شده. البته خیلی از مواقع هست نویسنده تشخیص میده که به صورت کامل این الگو رو رعایت نکنه. تو این مسئله مشکلی نیست، یعنی اینجور نیست که حالا حتما همه باید این قالب رو رعایت کنن، ولی خب عمده به صورت فنی این شکل صحیحشه. فرمودن جمله نتیجه رو دوباره بگید. ببینید جمله نتیجه تکرار جمله موضوع منتها به نحو دقیق تر و تفصیلی تر. خب اصلا حالا این بله با بیان واضح تر. مثلا من یه وقتی هست الان عرض کردم مثلا جمله موضوع من اینه که علامه طباطبایی، حالا مثلا اینو براتون بنویسم، علامه طباطبایی از بزرگترین چهره های فلسفی معاصر هستند. ایشان مثلا فلسفه و عرفان را نزد اساتید خود در نجف آموخته و دو کتاب درسی حوزه علمیه به نام مثلا بدایه و نهایه از آثار ایشان است. خب مثلا حالا من دارم شاگردان زیادی در مثلا این دانش از علامه طباطبایی بهره بردن، از جمله آنها مثلا آیت الله جوادی آملی و مرحوم مصباح یزدی و علامه حسنزاده آملی. یکی از چهره های ببخشید صدای من الان میاد. بله ببینید اینو داشتم عرض میکردم، حالا من دوباره این تیکه مثلا جمله اینه علامه طباطبایی از بزرگترین چهره های فلسفی معاصر هستن. بعد ادامهش میگیم ایشان فلسفه و عرفان را نزد اساتید خود در نجف آموخته و دو کتاب درسی حوزه علمیه به نام بدایه و نهایه از آثار ایشان است. شاگردان زیادی در این دانش از علامه طباطبایی بهره بردند، از جمله آنها آیت الله جوادی آملی و مرحوم مصباح یزدی و علامه حسنزاده آملی. بعد مثلا یکی از چهره های مهمی که دانش فلسفی خود را مدیون علامه است مرحوم شهید استاد مطهری می باشد. بعد نویسیم دیدگاه های ایشان تأثیرات زیادی بر روند فلسفه اسلامی در عصر حاضر گذاشته است. از این رو می توان شخصیت و آثار ایشان را در شمار مهمترین آثار فلسفی پس از ملا صدرای شیرازی دانست. خب دوستان من یه پاراگراف رو همین الان نوشتم براتون فرستادم. خب ببینید همین الان همش از خودم نوشتم، یعنی از قبلم حتی آماده نکرده بودم. علامه طباطبایی از بزرگترین چهره های فلسفی معاصر هستند. خب این بذارید اصلا اینو کپیش بکنم، سفر رو هم به اشتراک بذارم که ببینی. خب من برای اینکه شما هم ببینی صفحه به اشتراک میذارم. ببینید الان صفحه جلوتون اومد، یه صفحه وان نوته، حالا با یه فاصله زمانی الان قاعدتا باید براتون باز بشه. خب ببینید من جمله موضوع رو مثلا سبز رنگش میکنم. علامه طباطبایی از بزرگترین چهره های فلسفی معاصر هستند. خب بعد اینا جملات پشتیبانه که من به رنگ زرد اونها رو میارم و جمله نتیجه یا جمله پایانی رو به رنگ آبی. خب دقت بفرمایید، علامه طباطبایی از بزرگترین چهره های فلسفی معاصر هستند. ببینید یه جمله کوتاه من مدعای حرفی که میخواستم بزنم رو گفتم که آقا ایشون یکی از چهره های بزرگترین چهره های فلسفی معاصر. بعد کم کم توضیح میدم درباره این قضیه که ایشون فلسفه و عرفان رو توی نجف یاد گرفتن، دو تا از کتاب های ایشون کتاب درسی حوزه شده، جای مثلا منظومه رو گرفته، جای کتاب های قبلی رو گرفته، بعد شاگردان زیادی داشتن، آیت الله جوادی عاملی، مرحوم مصباح یزدی، علامه حسنزاده عاملی، بعد به خصوص یکی از چهره های مهم ما مثلا مرحوم شهید استاد مطهری خودش رو شاگرد فلسفی ایشون میدونه. اینا توضیح، اینا میشه جملات پشتیبان. حالا ببینید جمله نتیجه چگونه شروع میشه. از این رو ببینید این واژه مهمه. حالا واژه ها گاهی اوقات مختلف میاد، ولی از این رو یعنی داره میگه ببین این جملات پشتیبان منو شنیدی، خوندی، حالا میخوام برم اون نتیجه رو یه مقدار بازش کنم. میتوان شخصیت و آثار ایشان را در شمار مهمترین آثار فلسفی پس از ملا صدر شیرازی دانست. ببین این خیلی شبیه به جمله اول منه که میگفتم علامه طباطبایی از بزرگترین چهره‌های فلسفی معاصر هستن، ولی الان میخوام بگم شخصیت و آثارش رو از بعد ملا صدرا مثلا مهمترینه. خب یعنی با یه جزئیات بیشتری همون جمله موضوع رو من تکرار کردم. این خیلی مهمه دوستان. این ساختار یک ساختاریه که بشر، این چیزی نیست که الان مثلا من دارم وضع میکنم، شما هر جا برین هر اثر در واقع شعالونا که اولین بار میشنم فکر کنم الان، نه اینا این چیز تعریف شده ویراستاریه، این در واقع یک ریتم ذهنی ماست. خود به خود ما وقتی میخوایم حرف بزنیم، اگر بخوایم سر حوصله حرفمون رو منتقل بکنیم، باید تو جمله اول مقصودمون رو بگیم، بعد شروع کنیم توضیح بدیم مقصودمون رو، و در آخر یک جنبندی بکنیم از مطلبی که گفتیم، یک جنبندی دقیق تری رو مطرح بکنیم. ساختار ذهن انسان خیلی به این مدل نزدیکه و شما هر مدل دیگه ای که جایگزین این بکنید یه سردرگمی میاره. مثلا اگر شما با جملات پشتیبان شروع بکنید، مخاطب میخونه جملاتتون رو ولی فکر نمیدونه شما هنوز دقیقا درباره چی میخوایی صحبت بکنید. خب حالا فهمیدن که استاد لازم این ساختمان بندی که هر پاراگرافی یک مدعا دارد این نیست که هر پاراگرافی یک تیتر داشته باشه، البته در کتب علمی بیشتر مد نظر است. ببینید عنوان نیازی نیست هر پاراگراف یک عنوان داشته باشه، بلکه هر پاراگراف، حالا من میرسم به این مطلب که بله عنوان خیلی مهمه ولی نه برای هر پاراگراف، عنوان به اقتضای بحث باید باشه. گاهی اوقات مثلا 3-4 تا پاراگراف یا 2 تا پاراگراف با همدیگه درباره یک عنوان توضیح میدن. حالا ما جلوتر به این میرسیم. فهمیدن این قالب چقدر رعایت میشه، مدعا و پشتیبان دارم ولی جنبندی کمه. بله عرض کنم خدمتتون که متاسفانه خب خیلی بعضی ها مثلا رعایت نمی کنن. بعضی وقتا هم نیازی نیست حالا رعایت بشه. اینجور نیست که همیشه تو نوشته هاتون باید این رعایت بشه. خب چون بعضی وقتا این مسئله به خصوص خیلی پیش میاد، جمله موضوع گفته میشه، جملات پشتیبان هم گفته میشه، ولی جمله نتیجه میره پاراگراف بعدی. خب چرا؟ چون جمله نتیجه قرار جمع‌بندی باشه، بعضی وقتا اگه بخواد ادامه جملات پشتیبان قرار بگیره خیلی پاراگراف طولانی میشه، چون طرف میخواد به جای یک جمله در جمله پایانی و جمله نتیجه چند تا جمله رو استفاده بکنه. بعد میبینه خب حجم پاراگراف زیاد میشه و ذهن و چشم مخاطب خسته میشه خواننده. برای همین میذاره کل جمله نتیجه و پایانی رو میکنتش پاراگراف بعدی. شما میبینید در 3 خط این دوباره جمله اول موضوع پاراگراف قبلی توضیح داده میشه، یعنی تبیین میشه یا جمع‌بندی میشه. این اتفاق هم زیاد میفته. خب حالا نکته ای که هست اینه، ببینید یه واژه از این رو ما داریم توی این پاراگراف که یه جوری داره به ما میگه که حالا میخوام بحث رو جمع بکنم، یه ادعای مطرح کردم، چند تا مؤید و شاهد براش آوردم، حالا میخوام بحث رو جمع کنم. این از این رو میتونه مثلا باشه بنابراین، میتونه باشه مثلا همانطور که گذشت، یا مثلا میتونه این باشه که مثلا فرض کنید که پس نتیجه میگیریم، یا پس مثلا میتوان گفت، پس مثلا فلان. اینا عباراتیه که اول جمله نتیجه میاد معمولا. اینی که دارم میگم حالا خودتون میبینید توی نوشتن. بله البته لذا برای متن فارسی خیلی مناسب نیست، چون که عربی ویراستار قاعدتا باید حذف بکنه، مگر اینکه حالا متن خاصی باشه. بعد تا اونجایی که امکان داره از واژه‌های عربی و اصطلاحات عربی خوب دقت کنید که زیاد معادل فارسی داره کمتر استفاده بکنید. ببینید دوستان، البته گاهی اوقات لحن استاد به گونه‌ایه که اصطلاحات عربی توش زیاده و شما نمیتونی همه رو عوض بکنی، چون متن فاصله میگیره با لحن استاد. خوشگل نداره، شما اونها رو با یه حالت تعدیل شده توی متن جاگذاری میکنید، ولی حواستون باشه که متن باید اون حالت فارسی روان رو داشته باشه، چون بخصوص توی علوم اسلامی خیلی وقتا اساتید مثلا یه دفعه آخر جملهش میگه و قص علی هذا، قص علی هذا، یعنی قص یعنی مقایسه کن بر این مثلا منوالی که گفتم. خب این باید معادلش بیا، مثلا حالا معادل‌های مختلفی داره. بله اینا اصطلاحات زیادی میشه به کار برد دیگه، اینا رو کم کم باید فعال بشید. ببینید دوستان، حالا من پیشنهادم اینه که احسن به همین خاطر است. البته به همین خاطر استم آقای طریقه دار استاد ویراستاری به ما میگفتن که به همین خاطر غلطه. خاطر معناش یعنی خطور ذهنی، خاطر یعنی تصویر ذهنی، باید بگیم به همین دلیل است که مثلا حالا خاطر خودش یه معنی. البته من با ویراستارهای امروزی وقتی صحبت میکنم میگن ما اینا رو به عنوان اشکال نمیبینیم، چون خاطر استعمالش خیلی زیاده. حالا دیگه اون تابع. من نمیخوام خیلی هم حساس بشین، حواستون باشه شما نویسنده، شما ویراستار نیستید، ولی منطق کلامتون باید حفظ بشه. یعنی ویراستار نمیتونه جمله بندی شما رو بکوبه دوباره بسازه، اون دیگه اصلا رسما داره ویراستار خوب این کارو میکنه. شما باید یه منطقی داشته باشین. حالا خطاهای اینجوری، کلمات نامانوس، اینا رو باید حواستون باشه تا اونجایی که امکان داره. آها یه نکته، حالا تا اینجا رسیدیم بگم، خیلی مهمه دوستان، شما در واقع اصطلاحات علمی استاد رو تغییر نکن ندید و ما به ازا براش نیارید. حواستون باشه فرق استفاده از اصطلاح با واژه در معنای موضوع له باید تشخیص بدید تو کلام استاد. فهمدن از اونجا که دروس حوزوی است و برای قشر خاص طلبگی، چه مشکلی دارد اصطلاحات طلبگی استفاده شود؟ ببین مشکلی نداره، ولی این قضیه باید یه اسلوب متعادلی داشته باشه، چون این اصطلاحاتی که میفرمایید خیلیش برای گفتاره، برای نوشتار نیست. بله تو متن عربی مثلا مرحوم آخوند میفرماید مثلا نمیدونم چی کما تقدم، خب خود دانشمندان حوزوی وقتی میخوان فارسی مطلبی رو بنویسن صحیح مینویسن. شما این اصطلاحاتی که میگید خیلیش توی اولا درسای شفاهیه، دوما توی متون عربیه. بله تو متن عربی شما هر چقدر خواستید بگید و قص الاغذا کما تقدم و ذهب علیه نمیدونم فلان، اون مشکلی نیست. ولی در متن فارسی معمولا اگه بخواید فارسی روان بنویسید باید تا میشه از این اصطلاحات کمتر استفاده کنید. البته میگم به قول شما مخاطب هم درش خیلی مهمه. مثلا اگر مخاطب، البته الان واقعا خیلی از کتابای حوزوی استفاده های مخاطبین غیر حوزوی هم داره، اینا هم بالاخره باید در نظر گرفت. الان کتابای مثلا مرحوم آیت الله مصباح یزدی یا آیت الله جوادی آملی یا مرحوم علامه حسن زاده آملی، اینا همشون شخصیت های حوزوی هم، کتاباشون هم حوزوی بوده، ولی تا الان همه دارن میخونن. بر همین باید سعی کرد که زبان امروز یک دانشجوی مثلا معارف خونده هم توش حفظ بشه. خب عرض کنم خدمتون که این یه مطلبی که میخواستم پس درباره ساختمان یک پاراگراف خدمتون عرض کنم. حالا ما اگر وقت شد من آخر این جلسه میرم روی یک کتابی با همدیگه اینا رو بهتون نشون میدم، یکی یکی پاراگراف هایی که جملات چیز. خب دوستان یه سری نکات میخوام بگم که این نکات رو من مجبورم پراکنده بگم. خب یعنی سخته براش یک سلام علیکم، سخته براش یک انسجامی درست بکنم چون پراکنده است دیگه، چاره ای ندارم. بنابراین خواهش میکنم که اگر مینویسید مطالب رو، اینا رو جداگونه حتما یه جا بنویسید و اینها رو موقع نوشتن و نمونه کار حتما باید ملاحظه کنید. نکته اول، خب پس ما اینو گفتیم که یه قسمت عبارت پردازی داریم و یه قسمت پاراگراف بندی. در قسمت در واقع عبارت پردازی، دوستان حواستون به این نکته باشه، شما اولین توضیحو بدم، خب پیاده نوار استاد جلوی روتونه که این پیاده نوار، حالا بذارید من اون در واقع کاری که هفته قبل کردیم رو مثلا نشون بدم، همین جلسه 15 بدایت‌الحکمه استاد فرهانی رو الان صفحه رو مشاهده میکنید دیگه. ببینید مثلا کلاس جلسه 15 شما صوت رو الان پخش بکنید میبینید با سوالهای طلبه ها شروع میشه، استادم این وسط یه توضیحاتی میدن، بحث میکنن خودشونم. خب قاعدتا ما که درس رو با این توضیح که نمیتونیم شروع بکنیم، که گفتیم ما قبلا درس باید محدودش مشخص بشه. مثلا ما گفتیم آقا محدوده درس ما اینجاست، مثلا درس فرض کنید نهم زیادت وجود بر ماهیت. خب این رو تا الان دیگه خوب کار کردیم. حالا ببینید، خوب دقت کنید، استاد اولین جمله‌ای که فرمودن چیست؟ خب الفصل من الان دارم به جای استاد میگم. خب الفصل الثالث فی ان الوجود مثلا زائد علی الماهیه. دوستان دقت کنید، اینجا یکی از اشکالات اصلی که در اصطلاحات وجود داره و به وجود آمده، عنایت کنید ادامه یکی از قسمت‌هایی که قموز پیدا کرده همین فصلی است که داریم وارد میشیم. ببین دوستان، این یه جمله است از استاد، یه جمله کاملا گفتاریه. بعد میفهمن این بحث یک سابقه فلسفی داره، یک سابقه کلامی داره، یک سابقه عرفانی داره. حالا ما کدوم رو میخوایم بگیم؟ ببین، شما باید این جمله رو تبدیلش بکنید در آغاز یک درس به یک جمله‌ای که شروع درس با اون معنا پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونید یه دفعه درس رو با یک محتوا شروع بکنید. باید یک در واقع اشاره‌ای داشته باشه به موقعیتی که الان هستید. یعنی طرف احساس نکنه که وسط مطلب یهو یه درس جدید شروع شده. مثل اینکه یه مطلب یه تیکه‌ای بوده، شما گفتی آقا از اینجا به بعد بهش بگیم درس نهم. نه، درس نهم با جملات ابتدایی درس شروع بشه. مثلا در این درس می‌خواهیم درباره فلان صحبت کنیم، در این فصل می‌خواهیم فلان بکنیم. ببینید این خیلی مهمه که اول درس یک شروع، یک ریتم آغاز داشته باشه، یه دفعه ای مطلب شروع نشه. خب حالا من به عنوان نمونه مثلا توی همین در آستانه حکمتی که نوشته شده، ببینید عبارت رو مثلا اینو براتون بخونم. احسن، آقا تو این درس میخوای چی بگی؟ میخوای چی کار کنی؟ این درس در واقع فرقش با درسای دیگه چیه؟ مثلا یه جملات ابتدایی. حالا این جملات استاد نگفته ها، ولی چاره ای ندارین شما برای اینکه بخواید اول درستون یه شروع باشه و سعی کنید این شروع رو از استاد بگیرید. این خیلی مهمه، این رندی شماست. یعنی شما باید جوری مطلب بنویسید که اگر کارفرما دست گذاشت رو جمله شما، شما بگی ببین تو پیاده استاد همینو گفته، من اومدم یه ذره مناسب اول کلامش کردم. ببینید مثلا من اینطور نوشتم، درس نهم زیادت وجود بر ماهیت. این فصل، این فصل دارم شروع میکنم، میگم آقا این فصل تازه علاوه بر پیشینه فلسفی در عرفان و کلام هم سابقه ای طولانی دارد که در مباحث علم واجب به آن اشاره خواهیم کرد. خب در این درس زیادت وجود بر ماهیت را فارغ از سوابق دیگر آن و با توجه به سیر بدیهیات آغازین فلسفه بیان می‌کنیم. من صفحه‌مو به اشتراک بذارم که شما متن رو هم ببینید. الان متن رو ملاحظه میکنید، اومد براتون. خیلی ببینید، این فصل جمله اوله دیگه، وقتی برای یه نفر بیاد یعنی این که دیگه برای بقیه هم قاعدتون باید ماده بشه. جمله اول اینه، این فصل علاوه بر فلان. حالا خود این فصل یعنی اینکه ما وارد فصل جدید شدیم. این جمله تمام میشه به خواهیم کرد، به آن اشاره خواهیم کرد. دوباره در این درس زیادت وجود بر ماهیت را فارغ است. ببینید این سه خط شروع یک درسه. حالا خوب دقت کنید دوستان، ببینید این محتوایی که من توی این سه خط آوردم رو میخوام ببرم رو متن که از استاد داریم بهتون نشون بدم. ببینید این فصل علاوه بر پیشینه فلسفی در عرفان و کلام هم سابقه طولانی دارد. من برای اشتراک گذاری باید خب دوستان این قسمت رو ملاحظه بکنید. نه اینجوری نمیشه، ببخشید من این صفحه‌ام رو اشتباه به اشتراک گذاشتم. ببینید گفتم که ما از این قسمت درسمون شروع میشه، زیادت وجود بر ماهیت. الان صفحه من اومده دیگه، صفحه وان نوت. خیلی ببینید توی اینجا خوب دقت بکنید، استاد اول میفهمند دقت کنید اینجا یه اشکالاتی در اصطلاحات به وجود اومده فلان، بعد میفهمند این بحث یک سابقه فلسفی داره، یک سابقه کلامی داره، یک سابقه عرفانی داره، ما میخواییم کدوم رو بگیم. این یه مطلب داشته باشید. یه بحثی از علامه حسنزاده آملی بیان کردن، بعد یه نکته اخلاقی میگن، حالا ببین این کجا هم حالا خاک بر سر ما و عرفان ما، این عرفان نبودنش بهتر از بودنشه، یه توصیه اخلاقی ماننده که اصطلاحات نباید رهزن بشه. بعد ببینید فهمیدم کجا ما سابقه عرفانیش را متذکر میشیم. ایشالا در مباحث علم واجب، نظریه عرفان و معتزله در باب اشاعره و معتزله در باب علم واجب، بعد نمیدونم در المنطق اسباب انتباه فلان، بحثی که ما اینجا مطرح میکنیم هیچ کدوم از اونها نیست و البته تارد اشکالات اونها هم هست. خب بعد میفهمم ما اینجا دنبال سیر ریاضی استدلالمون هستیم، از بدیهی اولی شروع کردیم، داشتیم پله پله میرفتیم جلو، الان در سیر هستیم. بعد میفهمم حالا یک بار سیر رو بگم. ببینید پس سه تا نکته مهم داشت، یکی این که این فصل سابقه عرفانی و کلامی هم داره علاوه بر سابقه فلسفی، دو این که کجا درباره این سابقه بحث میشه، بحث علم واجب که حالا تو فلسفه دربارش صحبت میشه، تو عرفان هم دربارش صحبت میشه، سه این که ما دنبال سیر ریاضیمون هستیم. خب ببین من الان نرفتم بحث علم واجب رو بیارم اینجا باز کنم، بعد مثلا پاورقی بزنم یا تو متن بیارم که ببین اینجا اومده اینجا اومده، نه آقا استاد داره اینو به عنوان مقدمه میگه، ما حق نداری تفصیلش بدی. میخواد بگه این جای این درس چیه و میخواد بره سریع دنبال این که ما دنبال چی هستیم. این سه تا مطلب رو من توی این سه خط آوردم که چی؟ این فصل علاوه بر پیشینه فلسفی در عرفان و کلام هم سابقه طولانی دارد که در مباحث علم واجب به آن اشاره خواهیم کرد. در این دست زیادت وجود بر ماهیت را فارغ از سوابق دیگر آن و با توجه به سیر بدیهیات آغازین فلسفه بیان می‌کنیم. پس این کل این توضیح استاد در این چند خط تا عنوان سیر بدیهیات تا این فصل در واقع میشه توضیح، عرض کنم خدمت شما که ما برای اول درس. پس حالا این نکته رو جمع‌بندی کنم، پس دوستان درستون باید شروع داشته باشه. حالا این شروع یا امتداد درس قبل یا اینکه نه درباره خود این درسه، یعنی شما میگید خود این درس رو که الان میخوایم درباره چی صحبت کنیم. خب و مشخصا عنوان درس باید در ابتدا بهش اشاره بشه. اینجور نباشه که یه کسی کتاب رو باز بکنه عنوان رو ببینه ولی هیچ اثری از عرض کنم خدمت شما که اون عنوانه توی خود شروع متن نباشه. این هم نکته بعدی. خب حالا پس این مسئله دوستان، یه نکته خیلی مهم میخوام بگم. ببینید دوستان، عناوینی که برای پاراگراف ها انتخاب میکنید و حالا مطلبتون، الان مثلا این مطلبی که اینجا میبینید در واقع دو تا پاراگرافه، یکی اولین بدیهی مدف سفسطه با علم حضوری فلان، دو زیادت وجود بر ماهیت نیز همانند دو فصل پیشین. ببینید این یک عنوانه که دو تا پاراگراف داره. خب مطلبی که میخوام بگم و خیلی مهمه اینه که خوب دقت کنید. ببینید دوستان، این واژه سیر بدیهیاتی که توی آخرین خط ما اومده توی آغاز کلاممون، شما میبینید این سیر بدیهیات اشاره به عنوان ما برای ادامه مطلب. ببینید این خیلی مهمه، اتصال زنجیروار مطالب به هم دیگه. ببینید سعی کنید تا اونجایی که امکان داره، ممکنه یه جاهایی این امکان نباشه ها، من خودم درک میکنم، ولی تا اونجایی که امکان داره اگر مخاطب شما به عنوانی رسید از این عنوان تعجب نکنه. یعنی یه دفعه ندونه اه. مثلا یه مثلا فرض کنید من اینو عنوان میزدم، مثلا فرض بگیرید مثلا مدخل فلسفه، بعد یکی میگفت اصلا مدخل فلسفه چه ربطی داره، ما مدخل فلسفه رو رد کردیم. باید سعی کنید، حالا میخوام کلامم رو دیگه منقح شده بگم، سعی کنید دوستان جمله نتیجه پاراگراف، جمله پایانی پاراگراف اشاره‌ای داشته باشه به عنوان بعدی که قراره بیاد. حالا در جمله پایانی خوب دقت کنید، اگر بعد از پاراگراف قرار تیتر بیاد، بهتره یه ارتباطی با اون تیتره داشته باشه. اگر تیتر قرار نیست بیاد، بهتره که جمله پایانی با جمله موضوع بعد پاراگراف ارتباط داشته باشه. این میشه اتصال زنجیروار متن شما به هم دیگه. اینطور نباشه که یه پاراگرافو بشه از تو متن شما در آورد، چون یه پاراگرافه نقطه اتصال پاراگراف قبل به پاراگراف بعده. این زنجیر، اتصال زنجیروار محتوا خیلی مهمه. احسن. ببینید الان مثلا آقای تیموری فهمیدن لازم نبود در مقدمه ربط این بحث به قبل رو توضیح بدیم. دوستان من دقیقاً وقتی که این درس رو داشتم می نوشتم، خب به این مطلب رسیدم که چرا بهتر زیادت وجود بر ماهیت رو تو مقدمه یه توضیح بدم از قبل. بعد اومدم دیدم خود حاج آقا یک عنوانی درست کردم به نام سیر بدیهیات. یعنی چی؟ یعنی آقا من قبل از اینکه وارد زیادت وجود بر ماهیت بشم یه سیری از گذشته میگم. برای همین من دیگه توی سه خط اول اینو نگفتم. اصلا عنوان سیر بدیهیاتی که در تصویر میبینید توضیح مسیر بدیهیه که تا قبل از این درس ها طی کردیم. ببینید عبارتشو، خب حالا من ادامه رو که بدم آقای تیموری بیشتر این مطلب براتون روشن میشه. ببینید نوشته سیر بدیهیات آغازین فلسفه بیان میکنیم. ببینید جمله را در این درس زیادت وجود بر ماهیت را فارغ از سوابق دیگر آن و با توجه به سیر بدیهیات آغازین فلسفه بیان میکنیم نقطه. بعد میریم خط بعد، دونیم عنوان شده سیر بدیهیات، بعد میگیم آقا الوعد وفا، ما که گفته بودیم میخوایم با توجه به سیر بدیهیاتمون این فصل رو توضیح بدیم. خب بعد سیر بدیهیات رو یه اشاره بهش بکنیم دیگه، چی بود سیر بدیهیات تا الان؟ بعد ببینید اولین جمله رو، اولین بدیهی ما دفع سفسطه با علم حضوری به واقعیت. ببین باز دوباره آغاز جمله، آغاز پاراگراف ما که جمله موضوعه، میبینید وجه اشتراک با عنوان داره، اینم خیلی مهمه. ببین اینجور نباشه که شما یه عنوانی بزنی بعد طرف باید سه خط بخونه تا تازه به عنوان شما برسه. نه، لغت بدیهی که در عنوان اومده تو جمله موضوع هست، سیر بدیهیات. پس ببینید این بدیهیه، من اینجا براتون بگم، این بدیهیه هم اینجا هست در جمله آخر پاراگراف قبل، هم تو عنوان هست هم تو جمله موضوع. این خیلی مهمه، این اتصال متن به هم دیگه. خب بعد ببینید حالا این سیر بدیهیات، ما گفتیم میخوایم زیادت وجود بر ماهیت رو مبتنی بر سیر بدیهیات آغازین فلسفه بیان کنیم. میبینید پاراگراف اول سیر بدیهیات گذشته است، پاراگراف دوم سیر بدیهیات، ببخشید، زیادت وجود بر ماهیت در ادامه این سیره. یعنی این دوتا پاراگرافی که ما اینجا داریم، هدف ما رو از این جمله که در این درس میخوایم چی کار بکنیم داره بهش نزدیک میکنه. درست شد؟ پس این در واقع مطلب رو داشته باشید که این سه تا پاراگرافی الان دارید شما نگاه میکنید، اینا زنجیروار به هم وصلن. ببینید اول، حالا من برم روی این پاراگراف، اول این پاراگراف رو ببینید، زیادت وجود بر ماهیت نیز همانند دو فصل پیشین در فضای تحلیل مفاهیم مدخل فلسفه است. یعنی آقا زیادت وجود بر ماهیت هم یک برهان نظری نداره ها، ادامه تحلیل اون مفاهیم مدخله. حالا داشته باشید، این میشه جمله موضوع ما. من بنویسم جمله موضوع. خب این خب، حالا از اینجا به بعد جملات پشتیبان شروع میشه. من یه خط دور جملات پشتیبان بکشم. پس غیر از دفع سفسطه در مدخل، موضوع سه فصل آغازین فلسفه مربوط به مفاهیم است، سه فصل، و حکمی درباره واقعیت خارجی ندارد. به عبارت دیگر گام های نخستین تفکر فلسفی چون محدود بدیهیات اولی است، با تکثیر اطلاعات از داشته های بدیهی موجود طی می شود. این از خطاهای چیزی که اینجا میبینید نه اصلاح شده، چون پی دی افی که من دارم باش کار میکنم قبل از چک نهایی. خب حالا ببینید جمله نتیجه پاراگراف رو ببینید. پس این نتایج با التفات به ابعاد مختلف معنای بدیهی در مدخل فلسفه به دست می آید. دوستان ببینید این جمله رو، بعد این جمله رو بذارید کنار جمله موضوع. این جمله نتیجه است یا جمله پایانی. میبینید چقدر شبیه به هم دیگه است؟ آها احسنت آقای ایزدی فهمودن چرا به جای لفظ مدخل نفرمودید آغازین. خیلی سوال خوبیه دوستان. مدخل اینجا اصطلاحه، مدخل به معنای شروع نیست. مدخل یک فصل کتاب بدایه است، اصلا المدخله، الف و لام داره. یعنی من نمیتونم بگم آغازین، آغازین یعنی شروع، تا چند صفحه میشه شروع، بلکه نه، مدخل اسمه، تیتر شده در کتاب علامه، تیتر شده المدخل. برای همین من اینا تغییرش نمیتونم بدم. خیلی نکته مهمی بود. برای همین مدخل تا کل این کتاب هر جا واژه مدخل رو ببینید به عنوان یک اصطلاح در فصلی که علامه قبل از آغاز فلسفه بیان کرده آورده شده. فهمیدن که فکر کنم این دو پاراگراف داره یک جمله نتیجه در پایان پاراگراف دوم است. احسنت. حالا باز اینجا ببینید، خب همین من میخوام بگم فصل مدخل وقتی بهش اشاره میشه یعنی اون خاصه. آغازین میشه شروع، میشه لغت خاص شروع، یعنی همین لغتی که عرف استفاده میکنه. خب فهمودن اصلا خود جملات میانی هم جمله نتیجه‌ای هست. بله میشه، شما بالاخره دارید میدوزید محتوا رو به هم دیگه. ببینید این در واقع امکانش هست که دو نتیجه داشته باشه، ولی من گفتم معمولا جمله پایانی، ببینید من نوشتم پس این نتیجه با التفات به ابعاد مختلف معنای بدیهی در مدخل فلسفه به دست می آید. خب اینو بذارید کنار. این زیادت وجود بر ماهیت نیز همان دو فصل پیشین در فضای تحلیل مفاهیم مدخل فلسفه است. ببین این در واقع یه مقدار این در خیلی شبیه به اون جمله است. خب ولی جملات میانی توضیحشه، جملات پشتیبان یا جملات میانی هم بهش میگن، توضیح اون جمله موضوعه. دوستان من خدا وکیلیش اون موقع که اینو می نوشتم اصلا حواسم نبوده ها، یعنی به صورت اتوماتیک پاراگراف اینجوری پیش میره، یعنی نه اینکه التفاتی نداشته باشم، ولی اصلا وقتی آدم دیگه مأنوس میشه با نوشتن میشه مثل رانندگی کردن. خود به خود شما وقتی میخوای یه عبارت رو شروع کنید به نوشتن، اول از همه احسن ملکه ذهنی، وقتی عبارت استاد پیاده نوار عنوان بندی شده استاد رو نگاه میکنید، میگردید جمله آغازین رو از توش میکشید بیرون که من با چی موضوع قرار بدم، بعد اونو میکنید موضوع، بعد شروع میکنید عبارت پردازی تو جملات پشتیبان، همه توضیحات و مثالها رو میارید تو جملات پشتیبان، بعد یک دور دوباره خودتون جمع‌بندیش میکنید تو جمله پایانی. بله این خب هر چقدر هم تسلطتون به محتوا بیشتر باشه، خب تو این امر توفیق بیشتری پیدا میکنید قاعدتا. این در واقع خیلی کار مخاطب رو راحت میکنه، خیلی راحت میکنه. میگم اگر خواستید امتحان بکنید همین پیاده نواری که من تو کانال گذاشتم رو مطالعه بکنید، بعد بیاین این درس نهم هم مطالعه کنید، ببینید کدومش راحت تر میتونید باش ارتباط برقرار بکنید. خب فهمیدن یه مثال دیگه هم میزنید. ببینید مثلا خب آها بذار این نکته رو بگم، حالا من جلسه بعدی مفصل مثال میزنم، خیالتون از اون باب راحت باشه، میخوام فقط نکاتم وقت بشه همه رو بگم. پس من گفتم که درس باید یه آغازی داشته باشه و پایانم باید داشته باشه. تو پایان شما باید بگید که مثلا ادامه این بحث در درس بعد، یا اگه نه همینجا تمام میشه، باید مطلب رو تمام بکنید. تو ساختاربندی هم گفتم حالا جمع‌بندی و نتیجه گیری باید پایان بحث بیان. خب یه نکته خیلی مهم دوستان، در همه قسمت‌های مختلف نوشته شما باید مخاطب خودش رو نسبت به نقشه کلی درس جاش رو بدونه. ببین مثلا الان این درس پیش روی ماست، کلن این درس 3-4 تا تیتر بیشتر نداره: سیر بدیهیات، مقصود از زیادات وجود بر ماهیت، دلایل، دلیل اول، دوم، سوم، نکته پایانی. همه این پاراگراف ها جاشون مشخصه، یعنی اینجور نیست که یهو یه بحثی باشه این وسط که مخاطب هرچی فکر کنه بگه اصلا این بحث چرا اینجا مطرح شده. اینجوری نیست. شما سیر بدیهیاتو چرا مطرح کردی؟ گفتم قبلش چرا مطرح کردم، چون ما هدفمون توی این درس اینه که زیادت وجود بر ماهیت رو مبتنی بر سیر بدیهیات بگیم. خب مقصود از زیادت وجود بر ماهیتو چرا گفتی؟ خب واضحه دیگه، من اصلا درس نهمم اسمش زیادت وجود بر ماهیت. یعنی همه عناوین یه نسبتی دارن با چی؟ یا مثلا آقا دلایل زیادت وجود بر ماهیتو چرا گفتی؟ خب واضحه، من توضیح دادم مقصودم چیه، حالا میخوام ادلهشو بگم: دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، نکته پایانی. حالا ممکنه شما بگید آقا من نکته پایانی از تیتر نفهمیدم چیه. گاهی وقتا نکته پایانی یا مثلا چند نکته، مثلا اینا تو کتابا هست، گاهی وقتا نقطه ویرگول میذارن، محتوا رو هم میارن. گاهی وقتا اگه بخوان محتوا رو بیارن تیتر طولانی میشه، میشه هم نیاورد. الان مثلا بنده تو نکته پایانی نیاوردم. چرا؟ چون اینم معلومه، چون انتهای درسه. خب یعنی مخاطب دیگه سیر بدیهیات رو فهمیده، معنا رو فهمیده، ادله رو فهمیده، حالا پایان درس یه نکته جدید میخواد بشنوه، سردرگم نیست. بله آقای محبوبی فرمودن در واقع این عبارت پردازی و پاراگراف بندی ها نسبی هست و بستگی به موضوعات و مباحث داره و سلایق هم دخالت داره. البته نحوه تدریس در این دوره از بدایه واقعا خیلی نابه، بنده از جلسات پیش سعی کردم این کار رو به تدریس برای تو استاد پیاده کنم، ولی واقعا مطالب چند زیاد نخواهد. بله نکته که آقای محبوبی میفرمایند خیلی دقیقه. ما تو این دوره سعیمون اینه که تا اونجایی که میشه یه سری ضوابط کلی از توش بکشیم بیرون، خب که کار که قابل توضیح باشه، وگرنه قسمت‌های سلیقه‌ایش که خب بدیه سلیقه‌ایه، یعنی باید اونا رو دیگه خودتون سعی کنید با الهام از درس استاد و رعایت امانت یه تزئینی به نوشتتون بدید. و خب ببینید این درس به خصوص، حالا درس فلسفه که من انتخاب کردم، من میتونستم کفایه رو بذارم، فقه رو بذارم، منتها درس فلسفه برای آموزش خیلی راحت تره. چرا؟ چون فلسفه یه علم 100% استدلالی، معقول، منظم و قابل در واقع دلیله، یعنی همه تیکه تیکه توضیحات همش توی یک متن منسجم میتونه شکل بگیره. ولی مثلا مسائل فقهی این اتصاله برقرار کردن توش یه مقدار سخت تره، چون اینا سیر ریاضی و مثلا متصل به هم و سلسله وار ممکنه پیدا نکنه، گاهی وقتا نیاز یه سری مقدمات خارج بحث بیاد با هم ترکیب بشه. بود خب فهمدن استاد اگر مثلا در مقدمات یک استدلال یک مقدمه مطوی باشه و استاد نگفته باشه لازم است ما بیاریم، یا همونطور که در بین استاد مسکوت بوده ما هم نگیریم؟ ببینید یه وقتی استاد یه اشاره‌ای کرده که ولی بازش نکرده، چرا؟ و خوب دقت کنید، اعتماد کرده به فهم شاگردیش که اونجا نشسته، میگه مثلا من اینا رو قبلا دیگه باهاشون زیاد کار کردم، این همونه ها، ولی بازش نمی‌کنه. خب اینو شما باید باز کنید. ولی یه وقتی هست هیچ اشاره ای نکرده بهش. خب اونجا که هیچ اشاره ای نکرده، شما در واقع وجهی نداره که اونو مقدم بکنید. ولی وقتی میبینید که نه استاد، بله یه وقتی برداشت شما اینه که استاد فراموش کرده، یعنی جلوتر میاد میگه من فراموش کردم، ولی در غیر این صورت بهتره که همون ساختار کلام استاد حفظ بشه، شما بازش نکنید. مگه اینکه میگم خود استاد یه اشاره کرده ادامه نداده، بعد شما اگه بخواید به همون اختصار بیارید مخاطب ممکنه آشنا نباشه، چون مخاطب که در سطح شاگرد و استاد نیست که، مخاطب ممکنه اصلا اولین بار با فلسفه داره مواجه میشه، با اصول، با فقه، با هر علم دیگه، و در اون سطح نباشه، برای همین شما باید ملاحظه اون رو هم بکنید. خب اینم نکته بعدی. دوستان همه عناوینی که در درس انتخاب میکنید باید، این نکته بعدی، اینا رو اگه مینویسید اینا باید به عنوان نکته جدید بنویسید، عنوان درس باید در واقع یک نسبتی با همه عناوین درس داشته باشه. یعنی شما اینجور نباشه که عنوان درس رو بذارید مثلا زیادت وجود بر ماهیت، بعد یه دفعه شروع کنید یه تاریخچه ای از اصالت وجود گفتن، یعنی تاریخچه ای از اصالت وجود رو بکنی عنوان، بعد هر کی اینو میخونه میگه خب این چه ربطی به زیادت وجود بر ماهیت داشت، بعد تو متن میگه خب این مقدمه. آقا تو متن کردیم، شما عنوانت مثلا بعد این بشه که مقدمه ای در باب زیادت وجود بر ماهیت. عناوین درس، یعنی اگر کسی فقط فهرست کتاب شما رو دید مطلب رو نخوند، نباید احساس کنه یک عنوانی هیچ ربطی با اسم درس نداره. فهمیدم استاد، میشه بزرگواری کنید که درس نهم یا دیگر متن‌های اشتراکی رو هم در کانال بذارید، چون خلاصه می‌نویسیم نکات شما. چشمن تا اونجایی که سعی می‌کنم اینا رو میفرستم برای بچه‌ها که توی کانالم بذارن، از این در واقع خط خطی هایی که توی تابلومون میکنم چیز میکنم، اسکرین میگیرم که اونجا منتشر بشه. پس عنوان درس باید با بقیه عناوین داخل درس یه ارتباط و پیوندی داشته باشه. اگر میبینید یه عنوانی انتخاب کردید که هیچ توجیهی نداره در نگاه اول، بعد عنوان رو عوض کنید. عنوانم قانونی نداریم که چند کلمه باشه، ولی خب نباید طولانی بشه. مثلا یه خط عنوان خب خیلی دیگه اصلا عنوان نیست، معمولا 3-4 کلمه، حالا بعضی وقتا یک مثلا سخت میشه اینا رو به هم پیچون، 5 کلمه هم میشه مثلا، ولی سعی کنید طولانی نشه دیگه. عنوان اشکال نداره عنوان یه مقدار کلی و مبهم باشه، خب یه مقدار، چون نیاز است حتما دقیق اون مثلا مقصود شما به صورت کامل مثلا اون تو عنوان باشه. نه، عنوان اقتضایش همین کلیتشه، اقتضایش یک ابهام کوچیکه، برای همین این چون میخواد شامل محتوا بشه دیگه، یعنی میخواد شمولیت داشته باشه. آها، یه نکته دیگه درباره عنوان درس. عنوان درس تا جایی که امکان داره، اینا این نکته جدیده ها، من 1-2-3 نکردم، ولی امیدوارم دوستان یکی باش، ما دوره تقریر نویسی بچه ها هر کدوم یه خلاصه های از هر جلسه برای من میفرستادن، تو این دوره هنوز هیچ کی این کار نکرد. اگر خلاصه ای از درس 4-5 جلسه نوشتید حتما بفرستید، ما توی کانال هم منتشر میکنیم. عنوان درس تا جایی که امکان داره باید منطبق با سرفصلای اون کتابی باشه که داره تدریس میشه. دوستان این خیلی مهمه. ببینید این درس نهم زیادت وجود بر ماهیتی که بنده مثلا آوردم، این دقیقا یکی از سرفصلهای کتاب بدایت الحکمه است. یعنی کسی درس نهمو ببینه میگه آها این قسمت، این درس قراره اینجای کتاب رو تدریس بکنه. این خیلی مطلب مهمیه که مخاطب با دیدن فهرست شما بدونه که الان داری کجا رو تدریس میکنی. اینم یک مطلب. خب یه سری جملات استاد هست اضافه است، خارج بحثه، متن رو دچار تشتت میکنه یا حاشیه است، اینا یا باید حذف بشه اگر خیلی احساس میکنید اضافیه، بار علمی نداره، هیچ کمکی به بحث نمیکنه. اگر احساس میکنید تو سیر بحثتون نیست ولی به دانستنش کمک میکنه، باید بیاری تو پاورقی. نکته قبل این بود که عنوان درس باید مرتبط با همه عناوین داخل درس باشه و منطبق با کتابی باشه که داره تدریس میشه، یعنی با سرفصل‌های کتاب آموزشی، یعنی کتابی که داره تدریس میشه منطبق باشد. نکته بعدی، جملات و توضیحات اضافی خارج از مسیر بحث باید بره تو پاورقی. اگر میبینید هیچ بار علمی نداره، بالاخره طبیعی دیگه وسط درس یه بحثی شده، خب اون که اصلا حذف میشه. اگر بار علمی داره مفیده ولی تو سیر جا نداره، میره تو پاورقی. اینم عرض کردم عبارت پردازی و جمله بندی باید تا حد امکان هماهنگ با مطالب، کلمات و جملات استاد باشه و در صورت لزوم تقدم و تأخر پیدا کنه. این رو من جلسه بعدی قشنگ براتون نشون میدم، یعنی یه درس رو میذارم جلوتون، همونجا میگم خب میخوایم اینو عبارت پردازیش کنیم. الان ممکنه براتون یه مقدار مبهم باشه، هیچ اشکال نداره، مثل جلسه دوم که توضیحاتم مبهم بود، جلسه سوم باز شد. الان ما عبارت پردازی تمرین نکردیم، فقط نکاتشو داریم میگیم. مثلا یه نکته بعدی، لحن جملات در اکثر مواقع باید نرم باشه تا مخاطب متوجه درس گفتار بودن این کتاب بشه. البته این مسئله تابع سفارش کارفرماست، ممکنه کارفرما از شما این رو نخواد، یعنی کارفرما بگه آقا یه جوری بنویس که اصلا همه فکر کنن فلان نویسن، فلان استاد این کتاب خودش نوشته. نرم باشه یعنی یک مقدار خودمونی تر از کتاب عادی باشه. ببینید الان توی همین درس خودمون، تو همین تصویری که جلوتونه، من جلسه قبل هم گفتم بذار بیارم، مثلا ما اینجا داریم که ببینید، بذار اینا رو پاک کنم که بیان می کنیم، یا مثلا اینجا اولین بدیهی ما یعنی جمع‌بستن نویسنده با خواننده، دانستیم، اثبات کردیم، همه اینا رو من میتونستم حذف کنم، بگم در این درس زیادت وجود بر ماهیت فارغ از سوابق دیگر آن و با توجه به سیر بدیهیات آغازین فلسفی بیان شده است. اولین بدیهی دفع سفسطه با علم حضوری به واقعیت، میتونستم ما رو حذف کنم، یا دانستیم و اثبات کردیم رو حذف کنم. بعضی جاها، حالا این نباید البته زیاد بشه، مثلا در حد افراط نباید بشه، بعضی جاها یه وقتی از شما میگید آقا مثلا، بعضی اینجوری می نویسن مثلا شما خواننده محترم حتما میدانید که، ببینید این دیگه ممکنه این زیاده روی باشه، ولی این بستگی به اقتضای اون کتاب داره. فهمیدم تو کتاب علمی لازمه. ببینید کتاب علمی یا غیر علمی بودنش خیلی محل بحث نیست. بله کتاب علمی خشک‌تر از کتاب غیر علمیه، منتها بعضی وقتا این تصور که در ذهن مخاطب و خواننده قرار از نویسنده ایجاد بشه، این به همراهی نویسنده به مخاطب کمک میکنه. این قانونی نداره. الان فهمیدم متکلم وحده یا معلقه باید بنویسیم، قاعدتا وحده نباید باشه دیگه، یعنی مثلا بنویسیم این آغازین فقط بیان میکنم، نه بیان میکنیم. این تو عرف چیز کسی انا نمیگه، همه نحنا میگن. ولی تو کتاب، حالا خود کتاب های علمی هم باز مثلا مراتب داره، بعضی از کتاب های علمی هست نه خشک خشک، محتوا بدون اینکه اصلا، بعضی نه مثلا یه مقدار همراهی توش میارن. این کتاب ها چون کتاب های آموزشیه، با متعلم داره کار میشه، مقاله فلسفی نیست، درس درسه. خب قرار متعلم فلسفه با این کتاب یه زندگی کوتاه مدتی بکنه، برای همین این نرمش احتیاجه. بله بله، آقای جعفری فرمودن که یه خورده حالت محاوره‌ای پیدا کنه که خواننده احساس نزدیکی به درس پیدا کنه. بله، ما هم همینو میخواییم بگیم، خواییم بگیم یه نرمشی داشته باشه، حالا نه دیگه در حد زیادی که مثلا حالا بیاییم با هم دیگر این مطلب را از زاوی، این دیگه خیلی حالا چیزش هم نمیخواییم بکنیم، ما هم وزانت حفظ بشه، در این حال یک نرمی هم داشته باشه. میتونیم خواننده را هم مخاطب قرار بدیم، ولی زیاده روی میگم نباید کرد. نرم افزاری که جلسه قبل معرفی کردم وان نوت بود دیگه، همین نرم افزاری بود که جزء نرم افزارهای مایکروسافت، شما ورد رو نصب بکنید قطعا وان نوت و اینا هم باش نصب میشه دیگه، حالا مگه اینکه خودتون برید تیکش رو غیر فعال کرده باشید، ولی وان نوت و اکسل و پاورپوینت و اینا باش نصب میشه، معمولا اینجوریه. وان نوت یک نرم افزار بنفش رنگ، یه ان بزرگ توش نوشته شده تو آرمش، مثل ورد که دبلیو داره اون این. خب عرض کنم خدمتون که پس اینم از این نکته. جملات تا جایی که امکان داره نباید طولانی بشه. ببینید فاصله بین نهاد جمله و گزاره اون، یا مثلا بگم آخوندی بگیم مبتدا و خبر، انگلیسی رو دیگه نمیدونم چی میشه، اونایی که زبانشون خوبه باید بگن، این نباید زیاد بشه. خب یعنی اگر شما مثلا نهاد، مثلا اینجوری میگن، میگن علامه طباطبایی مثلا در نجف که در آن دوره نمیدونم فلان مشکل را داشت و اینجوری بود و اینجوری بود، در سالهایی که اینجوری بود و اینجوری بود، میزیست. آقا چی شد؟ 10 تا قید و 10 تا شرایط. خب این اصلا مخاطب باید برگرده از اول ببینه این میزیست، کی میزیست، یادم رفت اصلا کی زندگی میکرد. شما ایه علامه گذاشتی اولش، بعد رفتی تو جغرافیای نجف اون موقع، بعد آخرش گفتی میزیست. خب کی میزیست؟ اینقدر نباید فاصله باشه بین نهاد و گزاره، جمله نباید خیلی طولانی باشه. احسن آقای سپهران لینک دانلود نرم افزار وان نوت هم گذاشت. خب نکات ادبی رو حتی الامکان باید رعایت بکنید دوستان. حالا دوره میخواید ویراستاری برید، البته میگم حالا مؤسسه ظاهرا قرار دوره ویراستاری هم برگزار بکنه، به نظرم مفید میتونه باشه. حالا میگم ما نمیخوایم دوستان رو بگیم ویراستاری انجام بدن، ولی خب باید عادت کنیم اینجوری فکر کنیم، اینجوری بنویسیم. نکته بعدی که قبلا هم گفتم دوباره میگم، اصطلاحات استاد یا مدرس باید با رعایت امانت تو معنای خودش به کار بره. اینو چون بعد یکی از دوستان سر مدخل پرسید، من جلو جلو گفتمش تو نوشته که خودم آماده کرده بودم برای کلاس، اینو الان در واقع میگم که اصطلاحات رو حواستون باشه، فرق اصطلاح و لغت رو باید توی درس دیگه متوجه بشیم. دوستان درس گفتار قبل از اینکه بخواید شروع کنید به نوشتن، باید یه تمی رو مشخص کنید. من جلسه بعد فایل ورد رو بهتون نشون میدم و تمرینی میریم که مثلا یه درس رو بنویسیم. خب چون دیگه جلسه بعد جلسه آخرمونه، میخوایم دیگه همه بحثا اونجا بشه و بقیهش دیگه بشه تمرین کردنهای شما، که من ایشالله برای جلسه بعدی یه سری نمونه کار مشخص میکنم برای دوستان، که مثلا هم ساده باشه هم کوتاه باشه هم جمع جور باشه، که همه اونو انجام بدن، که یه سطح و یه لول باشه که بتونیم هم دوستان رو با هم مقایسه بکنیم. یعنی اینجور نباشه که یکیش سخت باشه یکیش آسون باشه، هم این که در واقع کار به شکل صحیحش انجام بشه، یعنی اون لول استاندارد رو داشته باشه، هی پراکنده نباشه. یکی عرض کنم که پس در حالا من اونجا بهتون نشون میدم که یه تمی هست، مثلا من برای خودم به شخصه تو ورد یه تمی رو آماده کردم، استایل هاش رو همه رو آماده کردم بهتون نشون دادم، تا 7 تا هدینگ داره، استایل متن داره، استایل نقل قول داره، استایل عنوان درس، شماره درس، یه چیز مرتب منظمی برای خودم درست کردم. هر وقت هر کتابی بخوام بنویسم این فایل تم رو باز میکنم، توی این مینویسم کتاب رو. بعد هم صفحه آرایی که بعدا میخواد کتاب رو طراحی بکنه راحته، چون شما استایل که مشخص بکنید میشه استایل ها رو یه جا سیلکت کرد، یعنی انتخابش کرد. هم این که مطلب شکیلت خوشگل تمیزه و مشکلی توی در واقع چیزش بر نمیخورد. خب ببخشید خیلی طولانی شد. من یه سری نکات، حالا این نکاتی که گفتم خیلی پراکنده شد، سعی میکنم یه نظمی به این نکات بدم اول جلسه بعد، یه خلاصه ای از مباحثی که نظری اینجا با هم بحث کردیم رو بگم. جلسه بعدی هم باز جلسه خیلی مهمیه، میشینیم مینویسیم و اونجا کارها رو معرفی میکنیم و ایشالله از دوستانمون نمونه کار میگیریم. نگران هم نباشید، خیلی از دوستان پیام میدن که مثلا ما مثلا خوب یاد نگرفتیم چیکار کنیم فلان کنیم، نه هیچ نگرانی نداشته باشید، ما انقدر با هم تمرین میکنیم، این اصلا چیز دست نیافتنی نیست. مثلا که حالا استعدادی میخواد، نه، یه مهارت توی جمله بندی. سفارشی که به ذهنم میرسه اینه که سعی کنید کتاب های خوب مطالعه کنید، دایره لغات زندهتون رو زیاد کنید. ما لغات زیادی رو بلدیم خب، که مثلا معناشو میدونیم، ولی موقع صحبت کردن یا نوشتن ازش استفاده نمی کنیم. اصطلاحا میگن واژگان زنده، واژگان حاضر نویسنده باید زیاد باشه. کتاب هایی که توی این حوزه مثلا نوشته میشه از شخصیت های خوب، اینا رو بخونید. اگه مثلا کتاب شعری میخواید بخونید، اینا خیلی براتون فکر میکنم مفید باشه. احسن، حالا آقای سپهران نرم افزار واژگان جایگزین هم لینکش رو گذاشتن. فهمیدن اگه میشه دستور عملهایی که فرمودید در فایلی تجمیع شده در گروه بذارید که همچه بر رایت کردنش پیش روی ما باشه. من سعی میکنم که توی کانال، چون میخوام یه مقدار کانالم جنبه آموزشی پیدا بکنه، توی کانال اونجا در واقع چیز کنم، اونجا براتون بذارم. یه چند تا کتابم دوستان هی به من گفتن معرفی کنید برای اینکه مثلا قلممون خوب بشه. ببینید مثلا از شهرام، مثلا فرض کنید دکتر زرین کوب، ایشون یه نویسنده فوق‌العاده قوی، ادیب و خیلی کاربلد و عالی هستن. مثلا من پیشنهاد میکنم سرنیشون رو بخونید که نقد و بررسی در واقع آثار مثنوی مولاناست. ایشون مثلا از لغات خیلی خوب استفاده میکنن. یا شعر اگر میخواید بخونید، اشعار مثلا سعدی خیلی اشعار روانیه، ترکیب های خوبی داره. حالا اگه مثلا یکی دیگه خیلی بخواد پیچیده استفاده کنه، مثلا شاملو خیلی خوبه ترکیب سازی هاش، ولی به درد کار علمی نمیخوره شاملو. بیشتر این تیپ آدم ها، مثل همین آقای زرینکوب، مثل حالا الان آماده نکردم که بخوام بگم، ولی خب داستان رمان هم خیلی تاثیر داره دیگه، حالا یه وقتی میذاریم سر معرفی کردن. فهمیدن که ببخشید دوست، از بزرگان کسی هست این مدلی که گفتید رعایت کرده باشه؟ بله، شما الان نویسنده های خوب حوزوی رو اگر ببینید خیلیشون رعایت کردن. در متون علمی قلم استاد مصباح در فلسفه دو ویژگی خلاصه گویی روان بودن. من خواهش امتحانی که روانی رو با تفصیل همراه کرد. این آقای سپهران فرمودن. البته من نکته آقای سپهران رو قبول ندارم نسبت به شهید مطهری. آثار قلمی شهید مطهری تفصیلی نیست. سخنرانی هاشونه که تفصیلیه. وگرنه شما مقدمه بر جهانبینی اسلامی یکی از سهل ممتنع ترین کتاب هاییه که من تو عمرم خوندم. یا مثلا کتاب عدل الهی اصلا تفصیلی نیست، یا اونه قلم هاست، یا کتاب علل گرایش به مادیگری، یا مثلا اونه که خود استاد قلم زدن، یا خود اصول فلسفه روش رالیست، اصلا تفصیلی نیست. خب اون یه بحث دیگه است. شما کتابی که خود نویسنده خودش نوشته رو با کتابی که حاشیه، بله اگه آقای مصباح می‌خواستن به کتاب علامه حاشیه بزنن، ایشون هم باز در مزان این قرار می‌گرفت. وگرنه شما کتاب کلیات علوم اسلامی استاد مطهری رو بخونید که بحث فلسفه‌شون اصلا هیچ تفصیلی نداره، کاملا موجزه. کتاب منطق و فلسفه‌شون رو بخونید. خب بخش من یه رو شهید مطهری چیز دارم عرض کنم که آره این کتاب خوبیه دیگه. حالا یه وقتی باید یه چرخی بزنم ببینم چی دیگه اینجا پیدا میشه معرفی کنم، فعلا الان خاطرم نیست. ببخشید خیلی طولانی شد، ساعت 8:30. باز میگم این جلسه یه مقدار مثل جلسه دوم یه مقدار پراکنده شد و بحثا زیاد شد. ایشالا جلسه بعدی همه رو جمع‌بندی میکنیم و به صورت عملیاتی یه درس رو انشالله می‌نویسیم. سلامت باشید، خیلی ممنون که تحمل کردید، انشالله که براتون مفید بوده باشه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
وقتی جلسه متوقف شد.